سلام علیکم. من به نظرم بعد از یه جنگ 12 روزه و بعدش یه جنگ 40 روزه الان میشه یه عکس هوایی از این جنگ داد که ما در چه وضعیتیم، چه گذشت، چه اتفاقی افتاد. من حرف آخرم رو اول میگم، این که به نظرم یکی یکیم، یعنی هم ما زدیم هم خوردیم، هم اونا زدن و هم خوردن. منتها یک ما جمهوری اسلامی ایرانه، یک اونا اسرائیل، آمریکاست، 7-8 کشور منطقه است، کشورهای ناتوه. خب 3 هدف اصلی بوده که بیان شده، یعنی اینکه هسته جمهوری اسلامی باید نابود بشه، موشکیش باید خفه بشه و حالا براندازی و نقشه ایران باید تغییر کنه. در مورد هسته من به نظرم تا حدود خیلی زیادی موفق بودن، یعنی زیر ساختای هسته ما به شدت آسیب دیده، یعنی چه فردو، چه نتنز، چه سوره، چه خط تولیدمون، کارگاهامون، پژوهشگاهامون خیلی آسیب دیده و پول زیادی از کشور رفته. برای هسته ای از اول دولت آقای خاتمی از سال 76-77 پول زیادی خرج شد تا دولت دوم آقای احمدی‌نژاد، یعنی تقریبا 10 سال، بیش از 10 سال، 12 سال پول زیادی خرج شد و این پول دود شده رفته هوا به نظر من توی هسته ای. اما آیا فناوری هسته ای هم از بین رفته؟ نه، ما خب چون هسته‌ای رو بعد از انقلاب شروع کردیم، گرچه پایاج زمان شاه ریخته شد، اما بعد از انقلاب همه این کشورها رها کردن رفتن، پروژه هاشون رو نیمه کار گذاشتن رفتن. آلمانا بوشهر رو ول کردن، فرانسویا دارخوین رو رها کردن، آمریکایی‌ها نیروگاهی که قرار بود سوختشو بدن رو رها کردن و ما تقریبا از صفر شروع کردیم بعد از انقلاب. خب تو دهه 60 نتونستیم خیلی کار انجام بدیم، تو دهه 70 گفتم از سال 76-77 شروع کردیم هسته‌ای رو راه انداختن، ولی خب بر اساس دانش بومی استفاده شد. البته یه مقدارش رو در واقع دزدکی از پاکستان گرفتیم آوردیم، ولی همون رو شروع کردیم کپی کردن، سانتریفیوژهای نسل 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9 و 10 رو ساختیم. این که الان وضعیت هستی ما زیر ساختمون رو زدن یه بحثه، این که الان آیا برگشت پذیریم ما؟ بله برگشت پذیریم ما تو وضع هسته ای، ولی پول زیادی میخواد. این پول بعید میدونم الان تو کشور باشه، ولی مثل فرض کنید این سنیه که الان ساخته شده، حالا یه موشک بخوره خراب شه، دوباره جمع میشن دوباره راش میندازن، پول میخواد. کسی گیر تکنولوژی هسته ای تو ایران نیست. من شاید مثلا 10 روز قبل از شهادت آقای عباسی، فریدون عباسی، رفتم پیشش، بهش گفتم دکتر اگه شما رو بزنن چی میشه؟ گفت فلانی هست فلانی هست، یه چند تایی رو اسپورت. گفتم اگه اینا رو بزنن چی؟ یه عکسی از توی میز کشوش درآورد به من نشون داد، یه اردو دانشجویی بود، گفت این مال 15 سال پیشه، این هست این هست این هست. اتفاقا از اون اکثرا 3-4 تاشون شهید شدن تو جنگ 40 روزه. بعد گفتم اینا رو بزنن چی؟ گفتش که آقای موگویی ما علم رو پخش کردیم کف دانشگاه، ما علم رو نبردیم توی پستو، در اتاق من، مینوچهر، ذوالفقاری، شهریاری، علی محمدی باز بوده، دانشجو رفته اومده پایان نامه مقاله. اینطوری نبوده که ما مثل کشور دیگه ببریم تو پستو با 10 تا دانشجو بخوایم هسته‌ای رو ببریم جلو. عرضم اینه که فناوری هسته‌ای که یک، حالا مفصل بحثش اگر یه شبی فرصت شد، در مورد هسته‌ای اصلا چی و به چه درد میخوره و واسه چی ما این همه داریم هزینه میدیم، به هر صورت برگشت پذیره اما پول زیادی میخواد. این از وضعیت هسته‌ای. در مورد موشکی من به نظرم مشهوده، اینا یه دونه شهر موشکی ما رو نتونستن خفه کنن. یعنی من خودم شاید 5-6 تا شهر موشکی رفتم، بله اومدن مثلا ستادها رو زدن، فرض کنید اینجا یک زیر این کوه تونله، اینجا هم ساختمان‌های اداریه، اینا رو همه رو با خاک یکسان کردن، ولی تونلا سر جاشه، جلوی در تونلا رو زدن، میان میزنن مدام. منتها من این رو از خود آقای ناینی، شهید ناینی، شنیدم، پرسیدم ازش که وضعیت ما چجوریه، تو جنگ 40 روزه ازش پرسیدم، گفتش که ما تو جنگ 12 روزه وقتی میومد مثلا پایگاه خونه آبادو میزد شاید 20 ساعت 15 ساعت بعضن 30 ساعت اون پایگاه غیر عملیاتی میشد، توان شلیک موشک نداشت. اینو آقای پاکروز آقای پاکپور رسونده به 35 دقیقه 40 دقیقه، یعنی وقتی میزنن 35 دقیقه بعد ما شلیک میکنیم. شما اگه کرج برید پایگاه هفته حدید، بچه کرج مردمش میبینن، اون میاد پایگاه هفته حدید رو میزنه 35 دقیقه بعد ما میزنیم. یعنی هیچ اتفاقی برای شهر موشکی ما نیفته. دو سه تا شهر موشکی ما آسیب دیده به خاطر این هواکشا باز بوده، بی احتیاطی بوده، اومده خورده، ولی باز شهر موشکی سر جاشه، یعنی موشک‌ها منفجر شده ولی اون قوامه حفظ شده. یعنی کاری که آقای حاجی‌زاده تو پدافند غیرعامل میده که این تونل آقای حاجی‌زاده ساخته، اینا یعنی بهترین کاری بوده که انجام شده و اینا زورشون نمیرسه آتیش موشک های ما رو خاموش کنن. این که الان زیر ساخت نمیزنه یا میاد نوک میزنه بازی میکنه به خاطر این چیه؟ به خاطر اینکه ما قدرت مقابله به مثل داریم. اگر میتونست بزنه و میدونست ما نمیتونیم جواب بدیم اینجا رو غزه کرده بود. قدرت موشک ما اتفاقی براش نیفتاده. من اینو از خود آقای پاکپور شنیدم بین جنگ 12 روزه و 40 روزه، گفتم که الان وضعیت تولید ما چجوریه، عدد به من نگفت، گفت ولی از قبل جنگ 12 روزه ما 3 برابر داریم تولید میکنیم. میخوام عرض کنم که ببینید تو قدرت موشکی اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی نیفتاده. ما تو وعده صادقی یک مشکل داشتیم، شاید زیر 20 تا موشک ما خورده، تو 2 بهتر شد، 3 بهتر شد، 4 بهتر شد. دلیلش این بود که ما 40 سال نجنگیده بودیم. ما 40 سال یک کشوری بودیم که با جایی نجنگیده بودیم، حداقل قدرت موشکی نداشتیم. حالا مقایسه کنید این وضعیت جمهوری اسلامی رو با 31 شهریور سال 59. یک کشور منطقه‌ای به ما حمله کرد، عراق به ما حمله کرد، بله همه دنیا پشت سر او بود، ولی بالاخره یک کشور منطقه‌ای بود. ما تا 1 سال نمیتونستیم پاسخ آفندی جدی بدیم. یعنی 31 شهریور 59 حمله کرد، 5 مهر سال 60 آبادان آزاد شد، عملیات سامان الایمه انجام شد. تا 1 سال ما نمیتونستیم عملیات آفندی زمینی انجام بدیم. اینجا شما نگاه کن، میزنه تو جنگ 40 روزه، 40 دقیقه بعد ما 7-8-10 تا کشور منطقه رو میبریم زیر موشک. همزمان به 2000 کیلومتر اونورتر به اسرائیل شلیک میکنیم، همزمان داریم با آمریکا میجنگیم. این قدرتی بودی که تو این 40 ساله خامنه شهید، این میراث خامنه شهید بوده. کشوری که 31 شهریور 59 اون نامه معروف شهید شمخانی هستش دیگه، میگه آقا ما سلاح نداریم اینجا. یه خاطره خود آقا داره که میگه آقا ما روز چندم جنگ درگیر مثلا قطعات هواپیما بودیم، درگیر سیمخاردار بودیم، الان داریم با دنیا میجنگیم. این اصلا شعار نیست، این حقیقتیه که داره اتفاق میفته که جمهوری اسلامی هم آبی، یعنی هم تو دریا داره میجنگه، هم رو آسمون داره میجنگه، هم با گروه تجزیه طلب رو زمین داره میجنگه. خب این اتفاقی که داره میفته و ما نمیفهمیدیم این رو قبل از جنگ. به نظرم این جنگ یه باورهایی رو به ما داده که ما اینا رو قبل از جنگ باور نداشتیم، این حقیقت‌ها رو باور نداشتیم، باور نداشتیم که قدرت منطقه‌ای هستیم. میگفتیم حالا این سپاهی‌ها یه چیزی میگن، یه گنده حرفی دارن میزنن، اتفاقی نمیفته. الان داریم میجنگیم. باور نمیکرد. خیلی از این حزب اللهی‌ها شاید مسخره میکردن، حتی خیلی از این حزب اللهی‌ها دچار خود تحقیری شده بودن، هی نخ میزدن آقا چرا وعده صادقی کم زدیم، چرا دیر زدیم، چرا فلان میزنیم، چرا بیسار میزنیم. خب این اتفاقی که افتاده به همین همت این فرمانده ها بوده. چرا ما اعتماد نداریم به فرمانده ها؟ تا یه اتفاقی میفته یه کشتی رد میشه، آقا تو چرا جواب نمیدی، چرا نزدی، اسرائیل چه میدونم فلان رادار رو زد، تو الان باید جواب بدی. انگار مثلا دعوای کوچه خیابانیه. خیلی از اینایی که الان دارن انتقاد میکنن سر حزب الله و سر چرا نزدی، همین بحث ها رو تو وعده صادق 1 و 2 داشتن، یادتونه کیا گفتن آقا این عملیات وعده صادق فیکه؟ کیا میگفتن که آقا نمیدونم فرمانده ها دیپلمات شدن، فرمانده ها اینا سردارا نمیدونم بیانیه نویس شدن؟ تک تک اینا رو هم آقا جواب داد تو دیدار با دانشجو. آقا جواب داد، بچهای بسیج رفتن بالا شروع کردن که بله فرمانده های ما بیانیه نویس شدن. و نگید این حرف و مسائل سریه، شما از همه چی خبر ندارید، برید تحقیق کنید. البته قابل تحقیق هم نیست چون مسائل سریه. بعد از زدن سید حسن نصرالله مگه خود آقا نیامد توی نماز جمعه نصر گفت؟ گفت ما نه تعلل میکنیم نه تأخیر میکنیم، اون کاری که باید انجام بدیم و به وقتش انجام میدیم. اینا جواب کیا بود؟ جواب همینه بود که الان دارن حرف میزنن. اون موقع آقا جواب اینا رو داده بود که شما نمیدونید. خیلی از این آدمایی که الان استراتژی جنگ شدن، سخنرانی فلان، چرا نمیزنیم، باید بریم تو شکمشون فلان، از این حرفای کوچه بازاری، اینا به خدا سربازی نرفتن. خب چه به روز رشید و باقری آوردن، چه به روز بقیه آوردن؟ اینا ترسوان، اینا نمیدونن عافیت طلب شدن، اینا دنیا زده شدن، دنیا طلب شدن. خب آقا جنگ بالا داره، پایین داره، عقب نشینی داره، پیشروی داره، زد داره، خورد داره. اینطوری نیستش که خود داری با دنیا میجنگی. مگه جنگ فقط زدنه؟ تو باید فکر خوردنت هم بکنی. خب این برآوردهای غلط، حرفای کوچه بازاری احساسی. خب ما اگه 40 سال رسیدیم به اینجا که داریم همزمان 7-8 تا کشور رو میزنیم، اسرائیل رو میزنیم، آمریکا رو میزنیم، اینو کی ساخته؟ اینو رشید ساخته، باقری ساخته، قالیباف ساخته، چه میدونم حاجی زاده ساخته، سلامی ساخته، همه فرمانده‌ها چران عکساشون تو در دیوار اینا ساختن. این میراث دفاعی این شهدا بوده. بعد ما حالا راه افتادیم شروع کردیم به نق زدن. خب اون یکی میاد میگه آقا کشور از دست ولی فقیه در رفته. به خدا اسرائیل اینو نمیگه. همه تلاش اونا که بگن آقا این کشور نیست، کسی بالا سرش، واقعا این کشور کسی بالا سرش نیست. یک سال داریم تو این جنگ، تو این مملکت داره جنگ میشه، برق مردم سر جاشه، آبش سر جاشه، داروش سر جاشه، کافه ها بازه، قهوه خونه ها بازه، پاساژ مردم از زندگیشون میکنن، اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی تو نمیتونه بگی این یک کشور جنگ زده است، شهرداری داره کارش رو انجام میده. 10-15 میلیون تو این جنگ جابجا شدن، از تهران رفتن مشهد، مشهد رفتن شمال فلان. یه دارو کم نیومده، سوخت کم نیومده، بیمارستانای ما داره کارش انجام میده. خب این کشور داره اداره میشه، ما اینا رو نبینیم؟ خودمون شروع کنیم خود تأخیری کردن؟ اینا چیزایی که ما تو این جنگ نمیبینیم، اینا نعمتایی که نمیداریم، ظلم میکنیم به جمهوری اسلامی. یه عمر همین عدالت‌خواهی اینستاگرامی حزب اللهی که آقا این کشور فاسده، این کشور فساد سیستماتیکه، این مسئولین همه دزدن، همه اشرافیگرن، فردا روزی جنگ بشه اینا بچه‌هاشون خارج از کشوره، اصلا برای این شلیک نمی‌کنن که بچه‌هاشون خارج از کشوره فلان، این حرفا، پولاشون تو سوئیس و کاناداست و جنگ بشه همه فرار میکنن. یک نفر تو این جمهوری اسلامی فرار نکرده. اینو میزنن، نفر بعدی میاد حکم میگیره، میدونن با زن و بچه‌شون کشته میشن. اصلاح طلب اصولگرا هم نداره. هر کسی تو این جمهوری اسلامی الان مسئوله در معرض مرگ با زن و بچه است. آقای لاریجانی، من اینو از پسرش شنیدم، گفته بود آقا من اگر میخواید خونه تعویض کنید، منو تو آپارتمان نبرید، خونه ویلایی، کسی با من کشته نشه. پسرش میدونه آقا کنار باباش وایسه کشته میشه. شمخانی ترور شد، چه به روزش ما آوردیم، مسخره کردیم، تنزش کردیم، 3 موشک خورد تو خونش، میدونست که دوباره ترور میشه. تو اون مصاحبه بنده باهاش هست، فیلمش هست که من بهش میگم من میدونم شما ترور میشی. شد دبیر شورای دفاع. یه دانشمند از این مملکت فرار نکرده در حالی که با زن و بچه‌هاشون دارن کشته میشن. یه عمر میگفتیم آقا این مجلس خبرگان یه مش پیرمرد دائم الچرت، اینا به چه دردی میخورن؟ خود من مثلا میگفتم حالا چه کاری رأی بدیم اینا چه کار میخوان کنن. اما شما ببینید 40 سال برای یک لحظه که بتونن یک تصمیم مهم رو بگیرن و گرفتن. 70-80 و پیرمرد 80-90 ساله جمع شدن یه جایی که میدونن کشته میشن. مگه نزد ساختمون مجلس خبرگان قم رو، جای دیگر رو میدونستن کشته میشن، جمع شدن اون تصمیمی که باید بگیرن رو گرفتن. اینا همه اون چیزهایی بود که ما نمیدیدیم. این چه کشوری که رهبر نداره، 9 روز رهبر نداره، کشوری که رئیس ستاد کلش 2 بار خورده، فرمانده سپاهش 2 بار خورده، فرمانده های مختلفش در رده های مختلفش چند بار خوردن، اما کشور داره می جنگه. این قدرتی بوده که خامنه شهید در نظام سازی ایجاد کرده. در نظام سازی ایجاد کرده. وقتی یک کشور نظام داشته باشه، ساختار داشته باشه، ریشه داشته باشه، اینطوری ادامه میده. بعد ما بگیم ما اینا رو قبول نداریم، ما شورای امنیت رو قبول نداریم، ما شورای نگهبان رو قبول نداریم، خبرگان رو قبول نداریم، ما این یعنی چی؟ خب این قدرتی بوده که جمهوری اسلامی گذاشته و داره تازه کشوری که بابا این مسئولین نمیتونن با هم یه جا جمع شن، یه جلسه نمیتونن بذارن. خب ما اینا رو نمیبینیم؟ نه نمیبینیم. افتادیم تو دعوای جنایی. آقا همه دعوای خیلی ها اینه که چرا من نیستم اینجا؟ دعوا سر اینه. به اسم ولا حرفای امام شهید رو میارن رو، الان میگن انگار که امام حاضر نیست. همین کاری که برخی از این مجمع روحانیون بعد از فوت امام کردن، هی میگفتن امام راحل. بابا خب امام راحل امام حاضر پس چی؟ با حرفای امام راحل میومدن امام حاضر رو میزدن. الان هم برخی دارن همین کارو میکنن. خب نمیشه که یا شما ولایت فقیه رو قبول دارید یا ندارید. میگه نقد نکنید. میگن آقا مشتبه الان داره میگه نقاط ضعف رو نگید. یعنی اگر این لامپ نیم سوزه و درست هم است نیم سوزه نگو، چون جنگه. جنگ ضرورت هایی داره که شما خیلی چیزها رو نباید بگی، خیلی چیزها رو باید لاپوشونی کنی، به کشور امید بدی. از صبح که بلند میشی بعضی از این روزنامه های حزب اللهی نگاه میکنه میگه خدا این تیترا رو اسرائیل نمیزنه علیه کشور، علیه دولت. این تجمعات رو آقا اینا زورشون به ما نمیرسه، این مشخصه. اسرائیل و امریکا زورش به ما نمیرسه. من که معتقدم حتما جنگی در راه است و جنگ با اقدام برای زدن آقا مشتبه است. شالا که نتونن، ولی جنگ قطعیه. منطقه اینا بازم زورشون نمیرسه، به یه شرطی، این که ما ملت بودنمون رو حفظ کنیم. این ملت بودن یعنی چی؟ یعنی سوریه ملت بودنش رو از دست داد که این وضعش شد. افغانستان اگر 50 سال جنگه چون ملت نیست، هنوز درگیر قوم و پشتون و تاجیک و ازبک و ایناست. اگر عراق همیشه در بحران و در نابسامانیه چون هنوز درگیر عشیره و شیعه و سنیه. لبنان ارتشش نمی جنگ، حزب الله می جنگ، مسیحی سایه اون به خاطر طایفه و انواع اقسام دیناست که اونجاست. اما ایران یک ملته. این ملت بودن رو باید حفظ کنیم. حفظش هم به اینه که توافق کنیم بر اشتراکات. آقا الان این پرچم رو خیلی ها قبول دارن، اومدن با هر سلیقه‌ای اومده این پرچم رو هم قبول داره، توافق کرده در این جنگ به خاطر این پرچم. این توافق رو خراب نکنیم. آقا نمیدونم این شکلیه، اون بدهجابه بیهجابه و از این بحثا که همه تون میدونید. خب ما کارهایی که بعد میکردیم نکردیم تو حجاب رو میخواییم تو این تجمعات انجام بدیم. 40 سال چیزهایی نکرده رو میخواییم اینجا انجام بدیم. این اشتباهه. او الان توافق کرده اومده اینجا، چرا این توافق رو به هم میزنید؟ چرا باید با بالاخره آقای پزشکیان 16 میلیون رای داره، جلیلی چه میدونم 10-15 میلیون رای داره، قالیباف داره، هر کی میگه مرگ بر پزشکیان بزنید تو دهنش، میگه مرگ بر جلیلی، میگه مرگ بر قالیباف بزنید تو دهنش. جنگ برای اسرائیل جلیلی قالیباف نمیدونم پزشکیان نداره که. این تقسیم بندی ها برای من و شماست. او دستش هر کی برسه میزنه، به وقتش اگر احساس کنه که او باید سکاندار باشه اون رو میزنه و ما اینا رو نمیبینیم. نمیشه بگیم آقا ما میخوایم بجنگیم. من دیدم بعضی از این پلاکاردها چی نوشته اون؟ نه این نیست. کجا دیدم؟ نه اینجا بود. کجا بود؟ بشم با موتور میدم یه جا. نه اینجا، اینجا عاقل همه. یه جایی من نمیدونم آقا ما میجنگیم تو اسرائیل نابود میشه. کی گفته اینو؟ هیچ وقت امام و خامنه‌ای شهید این ادعا رو نکرده که ما اسرائیل رو با موشک از بین میبریم. هیچ وقت تو هیچ جای صحیفه امام نیست که اسرائیل با موشک و با جنگیدن از بین میره. امام 50 سال پیش نسخهشو گفته، فرمولشو گفته، گفته ملت‌های مسلمان جمعشن هر کدوم یه سطل آب بریزن. یعنی اسرائیل از درون، اسرائیل با ملت‌ها از بین میره. آقا هم همیشه میگفت از ملت‌ها، از درون با موشک از بین نمیره. اولا که زورمون نمیرسه، دوما اینکه تخصص جمهوری اسلامی در ملت سازیه. کاری که تو یمن داره انجام میده، کاری که تو لبنان، تو عراق، تو کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی که اومدن علیه اسرائیل شدن. قدرت جمهوری اسلامی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل برای من و شما طبیعی شده. ولی شما ببینید تو اسپانیا، تو استرالیا، چه میدونم تو سوئد، سوئیس، مرگ بر اسرائیل. این قدرت جمهوری اسلامی بوده، باوری بوده که جمهوری اسلامی از اسرائیل گرفته. اسرائیل 70 سال تلاش کرده بود برای اینکه بگه من قربانی هولوکاستم. الان دیگه نمیتونه بگه. الان 60 70 هزار نفر رو جلوی چشم مردم کشته. اسرائیل 70 سال تلاش کرده بود بگه من امن‌ترین نقطه دنیام. الان ناامن‌ترین. جمهوری اسلامی بالا تا پایینش رو موشک داره میزنه. خب ما این اتفاقات افتاده. قدرت جمهوری اسلامی برای در ملت سازیش، اسرائیل هم با این نابود میشه. این حرف اصلا بیراهه که ما میجنگیم تا اسرائیل نابود میکنیم. نه خیر، ما با موشک اسرائیل نابود نمیکنیم. عرضم اینه، مبانی جمهوری اسلامی معلومه، حرفای آقا معلومه، در دفاع از فرمانده‌هاش، در دفاع از استراتژی جنگش، در مذاکرهش هم معلومه. هر جنگی یه پایانی داره، هر پایانی جنگی با آتش بسه، هر آتش بسی با مذاکره است. بله ما باید مراقب باشیم برجام تکرار نشه، ما باید مراقب باشیم از نهادها و از مسئولین مراقبت کنیم این اتفاق نیفته. اما یادتون اینطوری نیستش که راه بیافتیم شروع کنیم بگیم اون خائنه، این خائنه، همه کشور خائنن. از نظر بنده، نظر خود منه، این مذاکرات حتما شرافتمندانه است، به دلیلی که اون روز اول جنگ 12 روزه میگفت باید تسلیم شی. ما 52 روز جنگیدیم که الان شرافتمندانه شده. اومده نشسته، الان نشسته بیا بشین حرف بزنیم. روز اول میگفتی تسلیم، نقشه ایرانو عوض میکنم، فوش میداد، فلان میداد. الان اومده نشست. اصلا اون روزی که آقا گفت، آقا من خودم اون روزی که آقا گفتش که من با تو یزید بیعت نمیکنم، پیش خودم گفتم آقا وصیت‌نامه‌شو خوند، تمام، جنگ قطعیه، عاشورا قطعیه. الان 52 روز جنگیدیم، یه جنگ دیگه هم احتمالاً داریم. اما نمیتونم بگم من مذاکره نمیکنم، من کاری ندارم، من میخوام تا آخر بجنگم. یعنی چی؟ کجای عقل، کجای استراتژی؟ ضمن اینکه شما باز نمیتونی بگی که چون من یه تجربه بد برجام دارم دیگه نمیخوام با مثلا مذاکره با فلان با بیستار اصلا حرکت کنم. این نیست. خدا مشتاق گفته مردم بمانند در خیابان، مؤثر بشوند در روند مذاکرات. درسته یا نه؟ پس مذاکرات ذیل ایشونه. حالا باید مراقبت کنیم، حالا مراقبت کنیم برای اینکه ضعف نشون ندیم، ولی نه اینکه راه بیافتیم بگیم آقا ما میخوایم بجنگیم. من دیدم تو این توییتو ما میخوایم بجنگیم تا تهش که مثلا فلان شه. خود لبنانی‌ها دارن میجنگن. اگر لبنان الان چیزی داره از جمهوری اسلامیه. این که ما فکر کنیم نه ما لبنان رو رها کردیم بعد از سید حسن، مگه این همین حرفا رو نزدن؟ آقا اومد جواب داد. بعضیا روشو نمیشه اینا رو به خود آقا مشتبه بگن، میزنن به بقیه. که من میگم آقا اگه کسی هم نقد داره خیلی صریح نقد کنه، منتها دوگانه نسازه. آقا مشتبه گفته بزنید، سپاه نمیزنه. آقا مشتبه گفته بزنید، پزشکیان نمیذاره. آقا مشتبه گفته فلان کنید، شورای امنیت نمیذاره. سید مجید گفته فلان کنیم، پزشکیان نمیذاره. این دوگانه‌ای که بین وعده صادق و یک و دو و سه هم همه بود، خود آقا هم همه رو جواب میداد. دوگانه سازی نکنید.